أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وغاصمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ضاق الشجرة بدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة فأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. روایاتی که درباره بهشت آدم سلام الله علیه وارد شده است، گرچه خبر واحدند و برخی از اونها ضعیفند یا شاید خیلی از اونها اشکال سندی داشته باشند، لکن قدر متیقن این اخبار احادیث قابل اعتماد است. اون قدر متیقن آن است که اون جنت امر مادی و طبیعی نبود، به دلیل اینکه اون شجره منهی عنها گاهی به صورت شجره علم یاد می شود، گاهی به صورت شجره حسد یاد می شود. اثبات خصوصیت های این خبر واحد نظیر این که این شجره شجره علم بود یا شجره حسد بود کار آسانی نیست. تمسک به هر کدام از این اخبارها ها برای اثبات اون خصوصیتی که دارن کار دشوار، اما اخذ به قدر متیقن دشوار نیست. این مطلب اول. لذا نمی شود اثبات کرد که اون درخت منهی عنها شجره حسد بود، بعد اشکال کرد به اینکه وجود مبارکه است آدم که منزه از حسد است. مطلب دوم این که گاهی ممکن است انسان بگوید به اینکه اون شجره نمی تواند شجره علم باشد، برای اینکه هرگز نهی از درخت علم معنا ندارد. این در نوبت‌های قبل هم اشاره شد که برای انبیا درجه است، برای مرسلین درجه است، برای علوم هم مراتبی است. هر انسانی را به هر علمی راه نمی‌دهند. اون روایت شریفی که مرحوم صدوق رسوان داره در توحید نعم کرده، در دیگر جوامع روایی ما آمده و در کتاب‌های کلام در بحث جلب و تفویض همون روایت نقل شده است، نشانه آن است که ورود به هر مطلب علمی برای هر کسی روانی است. اون قصه قضا و قدر و جلب و تفویض همان است که در جریان جنگ صفین وقتی اون صحنه به پایان رسید، کسی از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کرد آیا این رفت و برگشت ما به قضا و قدر الهی بود یا نه. حضرت فرمود شما در این مسائل وارد نشوید. بحر عمیق فلا تلجه ولوج نکن، تو این دریا غرق میشی. این دریا برای هر کسی آماده نیست. یه عده که غواصن ورودشون در این دریا مجاز است، یه عده که غواص نیستن ورودشون در دریا ممنوع است، به جای قوس گرفتار غرق خواهند شد. خب بین غریق و غائص خیلی فرق است. لذا حضرت فرمود بحر عمیق فلا تلجه ولوجت ممنوع. عرض کرد من میخوام از این امر با خبر باشم. اینها فرمود طریق مظلم فلا تسلک، یه راه تاریکی سلوک ممنوع. بعضی از امور است که راه راه سلوکه، بعضی از راه راه ولوجه. اون که اهل استدلال و برهان و فلسفه و کلام است او اهل سلوکه، او که اهل معرفت است اهل ولوج در دریاست. فرمود اگر عارفی این راه برای تو نیست، اگر حکیم و متکلمی این راه برای تو نیست. اصرار کرد حضرت همون حالا که اصرار میکنی و چاره جز این نیست، اونگاه من بگویم بعضی از مطالب رو. حضرت فرمود گوشی از اون مطالب بنوان جبر و تفویض در کفایه مرحوم آخوند خراسانی آمد. ببینید سر از کجا برآورد. خب اون با که در فقه و اصول یه آدم نام آوری بود، بالاخره ناچار شد بگوید قلم اینجا رسید و سر بشکست. ببینید هر کسی برای هر فنی ساخته نشد. قد خلقکم اطوار، بعضی از بزرگان رشته کلام حکمت به خوبی وارد می شود، به خوبی قواسانه این بحث را پشت سر می گذارند. اما دیگری همون در تلیعه با دو تا سوال جواب با دو تا این گوش گلتو خلی صلاح می شود، میاد قلم اینجا رسیده سرش. خب پس ورود هر کسی در هر رشته علمی این چیه نیست که مجاز باشد. پس تصور دارد که ذات اقدس اله با آدم ترامل داره، فرماد این مرحله از علم مال تو نیست. مثلا کسی که در حد تورات است به اون میگویند در حد قرآن سخن نگوید. اگر کسی در حد انجیل باشد به اون میگویند در حد قرآن سخن نگوید. اما به خاتم انبیا علیهم آلاف و تعیید و سلام میگویند که در حد قرآن سخن بگوید. این جهل دارد. این مطلب دوم. سوم این که بحث شجره منهی عنها همچنان باز است، ادامه دارد. بخواست خدا در بحثهای بعدی یه مقداری هم روشن‌تر شد. دو تا بحث عمیق را سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در همین بخش سوره مبارکه اعراف مطرح کرده. یکی جریان ابلیس که بالاخره شیطان چی با ما چه کار دارد، ما با او با چه کار بکنیم و چه کار است او در عالم. یکی هم بحث مختلط قرآنی است که حالا اون مناظری که از انجیل به کتاب‌های کلامی صاحبان تفکر اشعری را پیدا کرده است، حالا یا ساختگی یا بالاخره یه روایتی که از انجیل شهرستانی نقل کرد بعد از اونجا در کتاب‌های کلامی فخرالدین ظهور کرد تو تفسیرش آمده، یک محاکمه است بین شیطان و مثلا معاذالله ذات اقدس اله. شیطان میگوید اگر نمیدانستی من چه موجودی ام که خب معاذالله به کل شیء علیم نیستی، اگر میدانستی من یه موجود شر آفرینی ام خب چرا من را خلق کردی؟ من گفتم مرا بر بنی آدم مسلط بکن کردی، خب چرا این کار را بکردی؟ این جریان جعلی و ساختگی یا هرچه هست فخر رازی بعد اینکه نقل میکند و تنها مکتبی که میتواند این مشکل را حل کند مکتب ماست که جبر است، که خدا به ابلیس بگوید به تو چه، من کسی هستم که در باره من خودم گفتم لا یسألم ما یفعل و هم یسألون، تو چه کار داری این سؤال را بکن. بعدم فخر رازی میگوید اگر تمام جن و انس جمع بشوند نمیتوانند این سؤالات و اشکالات و چنگانه ابلیس جواب بدن مگر ماها جواب میدیم. و سیدان استاد میفرماد نه، ما زحمت جن و انس هم زیاد نمی کنیم، خیلی هم لشکرکشی نمی کنیم، تو مکتب امامی خودمون هم جواب داریم، نیازی به اون جعب و بافندگی شما اشاعره نیست. این لا یسأل عما یفعل معنی خاص خود را دارد و این شیطنت های شیطان هم کاملا قابل جواب است. این دو تا بحث رو حتما ملاحظه فرمایید، بعد مباحثه هم بکنید، وگرنه همین سوالات وقتگیر زیاد هست. بدون مباحثه شرکت نکنید، بدون مطالعه عمیق شرکت نکنید. دو تا بحث است، یکی این که بحث ابلیس و این که ابلیس بالاخره چیست و چی کار است در عالم، یکی هم بحث مختلط قرآن. حالا چیز میکنم انشاءالله این رو هم در شهر اصول کافی مرحوم سید متعلقین هست ازشون نقل میکنم، هم در مرحل شهرستانی اصلش از اونجاست، بعد سیدان استاد هم نقل میکنه، چونشون یه بحثی در عنوان شیطان شناسی، بحث دیگر به عنوان بحث مختلط قرآنی و علمی که اون بحث دوم. اول بحثش مربوط به ابلیس از اون چند صفحه، اون که تمام شد اون بحث دوم که مربوط به مختلط قرآنی است، اونجا جای نقل این قصه از شهرستان. خب مطلب بعدی آن است که وسوسه اون صوت خفی رو میگن، اون صوت خفی هلی و هلال را میگن وسوسه. اگر چون که کسی در زیر گوش آدم آرام آرام چیزی تلقین کند این وسوسه است. یه همچه حالتی هم در درون پیدا بشود که گوش دل میشنود اونم وسوسه است. بالاخره انسان در درون خود همونطوری که در خواب یه حالتهایی رو میبیند در بیداری هم همون حالتها هست، یه چیزها رو میشنود، یه چیزهایی رو میبیند، یه چیزهایی رو هم لمس میکند به ماننده. این وسوسه اون صوت خفی است و وسوسه هم یه فعل لازم هست، لذا ما وسوس نخواهیم داشت مگر اینکه با حرف جر استعمال بشود، بگم وسوسه له یا وسوسه الی. مطلب دیگر این که وسوسه لهما نه یعنی به سود اینها، یعنی لعجزه ما، وسوسه برای خاطر اینا، یعنی لعید اینها وسوسه کرده اینا. خب از اینکه ذات اقدس الهی فرمود نزدیک این درخت نشوید، معلوم می شود که اون کار خیلی مهم بود که از قرب به اون کار نهی کردن. وقتی عمل خیلی مهم باشد از قرب به اون کار نهی می شود، برای اینکه قرب گرایش می آورد، وقتی گرایش آورد انسان مبتلا خواهد شد. لذا نفهمون لا تأکلا فهمون لا تقربا حاضر شده. و از این که همود فتکونا من از ظالمین، معلوم می شود انسان داره شؤون گوناگون و بعضی از این شؤون حرفای کلیدی حقیقت انسان را به عهده دارد و سایر شؤون ابزار و جنود اون شأن کلیدی هست. گاهی ممکن است که این ابزار نفسانی که وسائل ترقی اون شأن کلیدی هم به نام عقل و فطرت علیه او بشورن و او را از پا در بیاورن، که در اینجا ظلم صادق است که اون شؤون زیر دست باعث شدن که بر فطرت و بر عقل ظلم رفته است. این قوه خیال و وهم در بخشای نظری ممکنه علیه عقل نظری بشورن و به او ستم بکنن. همه مواردی که انسان گرفتار مغالطه می شود همین است، یعنی وهم و خیال او می شورن علیه اون ادراک صحیح. در بخشای عملی هر جا دست انسان در امانتهای الهی می لرزد، برای آن است که شهوت و غضب او علیه عقل عملی او می شورن. بنابراین تو مطالب علمی اگر کسی گرفتار مغالطه شد به عقل نظری خود ظلم کرده است. در مسائل عملی اگر کسی مخالف با عقلی که بهی او به در رحمان و کسی به جنان رفتار کرده است، ظلم به عقل عملی کرده است. ابزار ظلم در عقل عملی شهوت و غضب، ابزار ظلم بر عقل نظری همون خیال و وهم. از این که فهمون فتفون آمن الدالوین یعنی به خودشون ظلم می کنید. بله می شود انسان شؤون فراوانی دارد که یکی ظالم بر دیگری است. اما این که فرمود وسوسه کرد شیطان به یبدی لهما ما وری عنهما، این لام لام غایت نیست، لام عاقبت است. اون غایت و هدف اصلی شیطان همون بود که لعزلن لهم بود، گمراه بکند و عداوتش رو اعمال بکند و ماننده. اما این کار که ما یسوع و هما این ظاهر بشود، این هدف اصلی شیطان نیست. شیطان خیلی انگیزه برتر از این دارد. خب پس این لام نمیتواند لام غایت باشد، لام عاقبت است. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. وری که فعل مجهول است، مصدرش مبارات است. در سوره مبارکه مائده جریان مبارات گذشت و اونجا کلمه سوءه هم مطرح شد. وقتی که قابیل و هابیل با هم درگیر شدن و یکی دیگری را کشت، اون یکی مونده است که چگونه بدن برادر خود را که کشت دفن کنه. آیه 27 به بعد تا میرسیم به آیه 31 سوره مبارکه مائده. فتولت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. اونگاه فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. که از این آیه 31 هم به عنوان شاهد در اون بحث سوره مبارکه مائده کمک گرفته شد که اینها انسانهای اولی بودند، نه اینکه نسل انسانهای قبل بودند. قبل از آدم سلام الله علیه انسانهایی بود و منقرض شد و اینها انسانهای اولی بودند. به دلیل اینکه هنوز کسی متوجه نشد که با جسد مرده چه کند، و اگر اینها فرزندان انسان‌های قبلی بودن، خب بالاخره اونها با ابدان انبات روی کار میکردن، یا نظیر هندو میسوزندن، یا بالاخره دفن میکردن، یک کار میکردن، مردد نبودن. این که قابل متحیر شد که با این بدن چه کند، معلوم میشد اینها انسان‌های اولی بودن، هنوز مرده ندیدن و ماننده. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. و اگر ذات اقدس اله چیزی را مأمور کرده است، جنبه تعلیمی هم به او داده است. خیلی از کارهاست که انسان به وسیله حیوانات میتواند یاد بگیرد، ولی چون غافل است از اینا بهره علمی نمی‌برد. اما اون قراب و اون کلاب نشون داد که چگونه این جسد برادر را دفن کند، مبارات کند، مستور کند. در بحث دفن میت میگن مبارات کل ارض واجب است، یعنی مستور کردن دفن زمین. و این جسد که وقتی علن شد، ظهور او مایه بد آمدن انسان است، خوشایند نیست. لذا خود این جسد را گفتن سوءه. سوءه اسم برای اون اعضا و اندام تناسلی نیست. اون چی که ظهورش انسان را بد می آید، یسور انسان بهش میگن سوءه. و همین دلیلی که جسد حابل را گفتن سوءه. کیفه یواری سوءت اخی؟ قال یا ویلتا اعجزت و ان اکول مثل هذا الغراب و اواری سوءت اخی فاصبح من النادمین. اینجا هم معبوری انهما از این باب است، یعنی اون چی که مستور بود مشهور شد. این سوءه هم به جمع بسته شد، سوءات شد. سوءتاهما، سوءتیهما یا سوءاتیهما نشد. نظیر سقط غروب و خما، چون تثنیه مضاف به تثنیه دیگر بشود در تلفظ آسان نیست. در اون کلمه دارد که سقط غروب و خما، نه سقط قلبا و خما، با اینکه دو نفر بیشتر نبودن. نه فرمون فقط سقط قلبا و خما که تثنیه باشد، بلکه فرمون فقط سقط غروب و خما. اینجا هم سوءه سوءتان و نون که بیفتد میشود سوءتاهما. نه فرمون سوءت هما، فرمون سوءات هما. این که ظاهر شد خب اینا شروع کردن به پوشیدن. اما فرمون ما بور یعنی هما من سوءات هما، این سوءات که جمع است و اضافه جمع بدن. و برای این که این وسوسه را تثبیت کند و در دل اینها نفوذ کند، تعلیل هم کرده است و قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. در بحث‌های قبل اشاره شد به این که در حین وسوسه این نهی را یادآوری کرد. معلوم می‌شود که اون چه در سوره مبارکه طه آمده است که نسیه، یعنی عداوت را فراموش کرده است، نه نهی را. برای اینکه در حین وسوسه از نهی سخنی به میان آمده است، گفت خداوند شما را نهی نکرده مگر اینکه اگر از این درخت استفاده بکنید فرشته میشوید یا دائما میمانید مخلط خواهید شد. پس معلوم میشود که فنسیه به اون عداوت برمیگرده. الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اولا این وسوسه را تعلیل کرد و این تعلیل را با سوگند تأکید کرد و قاسمه هما. اینجا اقسمه به مانند اون به کار نرد، با مفاعله است. این که مقاسمه سوگند طرفینی نیست، برای این که استادم حوا سلام الله علیه ما برای اونا قسم یاد نکرده که ما حرف داره میپذیریم. این ظاهرن برای تأکید است، گرچه ما مفاعله همیشه بین طرفین نیست، نظیر سافر تو و آقاب تو لز، اما بالاخره گاهی هم برای تأکید میاید. این قسمهای شدید و سوگندهای مفرد ارائه کرد تا اونا بپذیرند. باب تقاسم که باب تفاعل است، معنی خاص خود را دارد. اون در سوره مبارکه نمل است که دی هم پیمان و هم سوگند شدن که دست به کاری بزنند. آیه 49 سوره مبارکه نمل این است که وکان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله. اینا تعهد کردن، همه هم پیمان هم سوگند شدن که تبییت کنن، بیتوته کنن، یعنی شبیخون بزنن و اون بزرگوار را از بین ببرن. بعد به بازماندگان و ولی دم به او بگوین که ما شهد ما محلک اهلی و اینا لسان. اون باب تفاعل است. اما در اینجا که باب مفاعله است، از یک طرف سوگند هست. در باب تفاعل طرفین کار میکنن ولی معلوم نیست کدام یک برنده است. ازا میگن تضارب زیدون امرون. اما در باب مفاعله زد خورده است، ولی بالاخره یکی زننده است دیگری خورنده. ضارب زیدون امرون مفعول دارد، اما اونجا هر دو فاعلن. تضارب زیدون امرون. در باب تفاعل معلوم نیست که خورنده کی، اما در باب مفاعله بالاخره معلوم، با اینکه طرفینی. در اینجا که فرمود و قاسمه هما از این قبیل نیست که طرف این سوگند یاد کردن، شاید برای تأکید باشد و نشانه تأکید این است که با جمله اسمیه یک، با تأکید به علم دو، با تأکید به لام لکما سه، با تأکید به لا من ناسین چهار، با این تعبیرات بالاخره اینا رو فریب داد. لذا فرمود فدلاهما، متفرع بر اون تعلیل، اون وسوسه، اون تعلیل، این سوگند و این جمله ادعا سوگند یاد کرد که اینی لکما من ناسین. شاید از این را گفتی که من 6000 سال سابقه عبادت دارم، از شما پیرترم، دوران فراوانی پوشیده گذاشتم، من روزگار شناسم، من گذشته رو میشناسم، با همه این مقدمات بالاخره از پرتوتی خود، از سن خود کمک گرفت، از زهد خود و عبادت خود مدد گرفت و این کار رو کرد. و آدم سلام الله علیه و هوا سلام الله علیه، اینا هیچ فکر نمی کرد. یعنی به حسب دعا اونجور تو بعضی نقلها هست که کسی به نام ذات اقدس اله دروغ سوگند یاد بکنه. اونگاه فدالله ما، این تدلیه آن است که کم کم آهسته با به تقییرم این رو نشون میدهد، تدریجم کم کم این رو به تایشاه ببرن. یه وقت انسان چند ترس میکند به تایشاه، در چین حالی شد تدلیه نگم بین الغا، مثل که برادران یوسف او رو اندخون دیگه شد، الغوه فی غیابت جو. یه وقت است نه دلگونه کسی را وارد میکنن، یعنی تدریجن آرام آرام رو تو چاه میکنن. ادلای دل این است، انسان دل رو مثل سنگ به شاه فرض نمی کند که، نظیر الغای حجر نیست که، دل را وقتی ادلا میکند تدریجن آرام آرام رو به سطح آب میرسند. تدلیه که تدریج را میرساندم بهتر از ادلا این چیلی است. گاهی ممکن است که اون ادلا از همین قبیل باشد، نظیر اون که در سوره مبارکه بقره درباره رشوه‌گیرها آمده است، آیه 188 سوره بقره که اردن بحث شد این بود: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. میبینید کنیف قبلا اینطور بود، حالا با سبک دیگری این فاضلاب رو تخلیه میکنند. قبلا بالاخره دل این فاضلاب را و کنیف را تطهیر میکردند، اما تا اونجاش دفعی، تا اونجاش دفعی این دو طرف چاه وقتی که دستگیره دارد پاگیره دارد، این دو طرف تا اونجاش دیگه دفعی الغاز، اما برخلاف ادلا. ولی وقتی که قافله رسید، این قافله ارسلت برای گرفتن آب که ادلا دلوه، این دل را متصلن به اون تناب تدریجن لحظه به لحظه پایین میبرن دیگه، اونو میگن ادلا. اون اولی را که میندازن میگن الغا، ولو فاصله کم هم باشد. خب آیه 188 سوره مبارکه بقره این است: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. الان که بخوام فاضلا و تخلیه کنن، خب دستگاهی دارند به سرعت تخلیه میکنن. قبلا دل این فاضلا و منجلاب رو بالاخره که پس دیگری میگیشتن بیرون. خب هر وقت که انسان دل می اندازد به تدریج این دل تای چاه می رود و یه مشت لجن بیاد بیرون. چنین کار رو می گفتن ادلا. ذات اقدس اله فرمود شما وقتی رشوه می دید می دونید چیکار می کنید. اون قاضی که رشوه می گیرد می دونید چیکار می کند. اون یه چاه فاضلا بهتون نشسته، شما هم دل دستتونه، اون هم پرونده، شما یه پولی هم تبای پرونده به اون می دید، این ادلا کردید. اون حکمی که از این قاضی و از میز این قاضی مرتشی میگیرید یه مش لجن، مواظب باشید. تو دلوبه های ولکان، این که دیگه کوثر به شما نمیداد، این جان او کنیف، از این کنیف یه مش لجن در آوردید. خب و تو دلوبه های ولکان، اما باب تدلیه که تدریج را میرساند از این ادلا ظریف‌تر است. فدلاه ما به غروره، اینقدر گفت و گفت، اینقدر سوگند یاد کرد، اینقدر تحلیل آورد، اینقدر از عمر خود حرف زد، اینقدر از 6000 سال عبادت خود سخن گفت، تا بالاخره اینا هیچ باور نمی‌کردن کسی به نام ذات اقدس اله با اون سوابق 6000 سال عبادت دروغ سوگند بکنه. خب دلال، بعضی هم گفتن دلاله است که داله اون جرأت است، ولی اصلش بالاخره اینه، اون احتمال است. یه دلاله است که اصل شیطان به بهانه دلاله آمد است. دستور مبارکه تاها اون روز اشاره شد که ذات اقدس اله فرمود، او گفت هل ادلکم علی شجره خلد و ملک لا یبلا، به بهانه دلالت رفته است ولی تدلیه کرده. اون دلاله است که مضاعف است، دلاله است یعنی دلالت کرده و یه دلالی هست یعنی جرأت که احتمال دادن از اون باشد و قلب شده بیاد، ولی اصلش همین دلیه است، دلاله که باب اقالش در سوره مبارکه بقره است، تفعیلش در سوره مبارکه اعراف است، تفعلش در سوره مبارکه نجم است. بالاخره یه وقت از مقام بلند یه چیزی پایین می آید تا دست دیگران به او برسد، نظیر دنافذت الله فکان غاب حسین و ادنا. حالا یا تدلی فیض خاص اله است یا تدلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون مقام برتر الهی است. این تدلی محمود است، این با حبل الله سازگار است. اما یه تنامی است که به دست مغنی، این تناوی به دست مغنی به طرف چای فاضلات می رود، نه اون حبل اللهی باشد که یه طرفش به دست ذات اقدس ارادت است. اون تدلی محمود که تدلیه و همدود رو به همراه دارد. بر از آن است که اون که تفعالش در سوره مبارکه نجم است، تفعیلش در سوره مبارکه اعراف است، افعالش در سوره مبارکه بقره است، همین دلاله است. خب فدلاه ما به غرورین، غرورش همین بود که گفته شد، این رو کم کم به شاه انداختن، به تدریج تدلیه کردن آرام آرام. خب این شاید چندمین بار از سوال میکنه، شما میدونید با علم الاسما سوال کرد، ده بار که سوال شد ده بار هم جواب داده شد، دیگه بار یازده هم دادن. خب شما همینجور درس نیایید، این حد اقلش اینه که مثل کفای و مقاصد باشد، حد اقل تفسیر دونه، وگرنه خب یه بحریست که ممکنه برای سخنگانی تون به درد بخوره، برای امامت تون به درد بخوره، این تفسیر نیست. فلما زاقا، این زاق نشون میده که چشیدن. شما چیوری کفای میکنید؟ حد اقلش ما چند بار گفتیم در این درس، چیوری کفایی میکنی؟ چیوری مقاصد میکنی؟ چیوری درس خارج میکنی؟ این خارج تفسیر است. این پیش مطالعه میخواد، حضور دقیق میخواد، چند تا کتاب میخواد، بعد تقریر میخواد، بعد مواسم دین میخواد. آدم میخواد بفهمد به این که بالاخره اینهایی چی بود. وگرنه نظیر همین سخنرانی ها در میاد. او رو نمیشه گفت، قرآنی رو گفت که یه وقت دست دادم که الذین آمروا عمل الصالحات سلام جنات تجری من تحتها الانهار، این به درد یه سخنداری موعظه میخوره، این تفسیر نیست. اینی که میگه تفسیر مهجور است، خیال میکنن قرآن همونه، میگن ما هم که بلدیم. اما وقتی به اینجا که میبینید حلی از سا، قدم به قدم ابهام، قدم به قدم سؤال، ده بار یه مسئله گفته شد باز برای یازدهم سؤال است. این برای مشکل بودن مطلب بود. خب فلان ما زاغا، ذوق در مقابل عقل. یه وقت هست میگن به این که طائم میتواند بچشد، چون ذوق آن است که این غذا را در فضای دهن میگرداند و نیروی زاده که در گرم زبان مفروش است میفهمد این ترش است یا نه. طائم میتواند این غذا را ذوق کند ببیند که ترش است یا نه، بعد آب دهنش میریزه، اگر هم مستحله شد که فرو میبرد، قبل از استهلاک بیرون می‌ریزد، بعد از استهلاک بل می‌کند جواب صائم. اما اکل و شرب آن است که از مجرای میری پایین برود. اگر ما بودیم اون کلمه ذوق، سخن از اکل نبود. اما وقتی مراجعه می‌کنیم به سوره مبارکه طه، می‌بینیم اونجا سخن از اکل است. در سوره مبارکه طه به این صورت آمده است که اینا خوردن، وقتی خوردن به این وضع مبتلا شدن. آیه 121 سوره مبارکه طه این است که فوسوس الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد بملک لا یبلا فأکل منها. معلوم می شود که این ذوق چشیدن، ما یک ذوق داریم یعنی چشیدن اندک، یک شرب داریم یک عصر. اگر کسی در فضای دهن بریزد و رو نبرد اون هم ذوق است، کم بکشد اون هم ذوق است، کشیدن است بالاخره، فرو بردن است. اگر زیاد باشد که در مایات شرب است، در غیر مایات است. اگر نبود آیه 121 سوره مبارکه طه، ما
ما دلیلی بر اکل نداشتیم. اما اینجا دارد فاکلا منتها معلوم میشه که زیاد نخوردن، یه کم خوردن. همین که خوردن اثر سوء پدید آمد. فلما ذاق الشجرت بدت لهما سوءاتهما. فخر رازی میگوید به این که این دلیل است بر این که ظهور این گونه از اندام تناسلی مستحجن در تباع مستحبق در عقوب. این حرفی که ایشون در تفسیر داره. خب این حرف با مبنای اشاعره که منکر حسن قبح عقلیان سازگار است یا نه؟ شما که میگویید عقل در درک حسن و قبیح راجل است، تا نقل نباشد عقل نمیفهمد، پس چطور میگید به اینکه این آیه دلالت میکند بر اینکه ظهور اندام تناسلی مستحجن در تبا مستحبه در اول؟ درش این است که این بزرگان این گونه از حسن قبح را کاملا میپذیرند. حسن قبح درجاتی دارد، مراتبی دارد، مبانی و معانی فراوانی دارد که بخشی از اونها مورد نزاع اشاعره معتبر است. العلم و حسنان را که دیگه اشاعره نمیگوید که عقل نمیفهمد. جمال خوب است، گل خوب است، زیبایی گل و جمیل بودن گل مانند اون را عقل دست میکند چیز خوبی، یا روائح منتنه قبیح هست و مستحجن، اینا رو که طرف این فضلن از محل بحث خارج است. چه محدودی در جمادات است، در نباتات است، در حیوانات است، در انسانات است، بخشی وسیع از اونها خارج از محل بحث است. فراهم کردن علم کمال است. این رو که اشعری نمی کنه که عقل در درک این قادر است. این گونه از امور به همون امور تبایع برمیگردد. بوی بد و بوی خوب رو خب بلاخره حرف میفهمد. اینها خارج از بحث است و طریقه این رو میپذیرند. مسئله بعدی آن است که این بد از لهما سوءاتهما، همین که شد اونو شروع کردن به پوشیدن و پوشوندن این اندام تناسلی. همین که این کار رو کردن چند اثر پدید آمد. یکی این که از اون شجره دور شدن، یکی این که اندام تناسلی اینها برای اونها معلوم شد، یکی این که قبح این را اطلاق کردن، یکی این که فوراً از برگ بعضی از درخت ها استفاده کردن برای پوشوندن اونها. لیکن دور شدن از اون درخت با همین تعبیرات تلکه و حاضهی به دست میاد. در آیه 19 فرمود بلا تقربا حاضه شجره، معلوم میشه در این نهجین کنار درخت بودن، تعبیر حاضهی. همین که کشیدن اونقدر از این درخت فاصله گرفتن که خدا فرمود که علم انحکوما ان تلکم الشجره. در این گونه از موارد یک اشاره است و یک خطاب. وقتی شما میگید ذالکه، دو تا کار کردی، یه اشاره کردی یه خطاب. خب شما مشیری، اشاره کردی، یه مشارله دارید، اما طرف خطاب شما کیه؟ به کی دارید اشاره میکنید بگید این یا اون؟ اگر که رون چه دا که خب اشاره است، برای دور بخواد اشاره کنید یک لام یا مثلا کاف میارید، یا اگه خیلی باشد لام. مخاطبتون کیه؟ مخاطبتون اون کافی که در ذالکه یا ذالکما یا ذالکم هست. اون مخاطب یا مفرد است یا تسلیم یا جمع، که اون دیگه از محدود اشاره بیرونه. اشاره رو با زا میفهمونید، با تلکه میفهمونید، با تاتی و مانند اون میفهمونید. مخاطبتون اونا اینجا یک زا، یک تلتل یا هاتی، یکی هم مخاطب است. فرمود علم انها کما ان تل کما، شما مخاطبید. این ته نظیر هازا اشاره، منتها این اشاره به دوره، اون هازا اشاره به نزدیک. زا نزدیک است، اونها برای تنبیه، اونها هم جز اشاره میتر به اشاره. خب این تل اشاره است، کما که خطاب است، منتها اشاره به دور. کما همون کما، منتها یه قدر خود کما هم دور شدن به دلیل اینکه خدا فرمود ناداهما. در اون بخش های اول فرمود به اینکه یا آدم، گرچه مصداق نداست اما تعبیر ندا نیست. نفرمود وینا دیناهو یا آدم، اما اینجا دارد وینا دار ندا همه را بعیده. خب پس آدم دور شد، از درختم دور شدن، با این چشیدن هم از اون شجره دور شدن، به دلیل اینکه قبلا خدا فرمود لا تقربا هذه الشجره، الان فرمود که علم ان حکوما ان تلکم شد، از خدا دور شده، برای اینکه خدا فرمود و ناداهما ربهما، اگر قریب بودن که میگفت یادم، کلمه یارم به کار نمیبرد. تو دعاهای قبلی هم مراجعه فرمودید دعای به انسان میگن 10 بار بگید یا الله یا رب، بعد از این 10 بار دیگه نمیگن بگید یا رب چه، میگن ربه. این باب ذکری که برای مقرینی و امثال کمینیک در کتاب ذکر راه نشون دادن، مستحب بست انسان 10 بار بگید یا ربه یا ربه یا رب. خب بعض این چه بگید؟ بازم بگید یا رب یا بگید ربه. وقتی انسان احساس قرب کرد دیگه ندا ندارد که، اونجا جای نجوا، وقتی نجوا شد دیگه یا محذوف نیست، نه مذکور است نه محذوف. به یک نحوی که میدی دنبال ترکیب است میگه یا محذوف، به یه محدث که میدی میگه نه اینجا یا در کار نیست. وقتی انسان رسید به سراغ کسی، محبوبش رسید، به او مرتبط شد، در حضور او، در حضور او که نمیگن آی فلان کسی، با او گفتگو دارن، یا نمیگن که این یا و همچنین تعبیر به ندا نشانه بوده و منوش دور شده. علم انحکوما هم که نشون میده که با مثلا توبیخ همراه هست یا گلایه انتل کنش شده. حالا یکی از سوالات این بود که مثلا گفته شد اینجا مربوط به برزخ است، در حالی که از اون جریان بین آدم و متعالیم السلام در اون مناظره معلوم شد که 30,000 سال قبل از آفرینش آدم این سرنوشت تعیین شد، نه جریان 30,000 سال قبل خلق شد. 30,000 سال قبل از پیدایش آدم سلام الله علیه این جریان و این قضا و قدر تدوین شد. قهرم باید که 30,000 سال دنیا داخره، نه 30,000 سال قبلا در همین کره خاص یا مانند اون این حادثه اتفاق افتاده. این 30,000 سال ظرف تدوین سرنوشت است، نه ظرف وقوع این حادثه. مسلوب الحیثیه شدن هم ناظر به همین است که بالاخره یه جهتی از اونا که بعدشون می آمد، خب حیثیت اونا به شکل دیگر رفته، نه حیثیت هایی که مثلا گناه باشه. وقتی که قبل از نبوت بود، قبل از نبوت عامه است نه نبوت خاصه، بنابراین گناه ندارد. هم فخر رازی گرفتار زحمت است، هم بعضی از مفسرین شیعه مثل منهج صادقین اینا هم در زحمت هست. اینا میگن چون قبل از نبوت است عیب ندارد. خب الان بحث در قبل از نبوت عامه است، قبل از اصل نبوت است نه نبوت خاصه. اگر قبل از اصل نبوت است پس گناهی در کار نیست، نه ترک مستحب است نه فعل مکروه، قبل از اصل شریعت است. یه وقت است میگن به این که حالا که شریعت هست، حالا که دین هست، ممکن است یه پیغمبری در سن کودکی قبل از اینکه بالغ است مثلا خلاف بکند یا نه؟ خب محققین میگن نه، ولی بالاخره شریعتی هست، دینی هست، خیلی ها تکلیف دارن و او هنوز به تکلیف نرسید، ولی جریان از دادم طبق آیاتی سوره بارکه بقره هست در سوره طه هست قبل از اصل نبوت است، قبل از نبوت عامه است. خب معلوم میشود یک کمال مناسب اون عالم است، نه کمال این عالم را از دست داد. نقص تشریعی در کار نبود تا ما بگو این نهیش تحریمی نبود، تنزیهی بود، اینا نیست. یک کمال مناسب با اون عالم را با ترس کرد که اگر این نهی را مرتکب نمی شد به اون کمال می رسید، ولی که مرتکب شد از این کمال افتاد. یک کمال ملایم با اون نشأه را با ترس کرد. همون روایت هایی که در تفسیر برهان خوندیم که فرمود در بهشت و در سماوات جا برای این حرفانی. خب بعد برید زمین و از این به بعد شریعت می آید، معلوم می شود یه نشئه ای باید در نظر گرفت. یه نشئه جا برای شریعت نیست، البته کمال و نقص مناسب خود را خواهد داشت. همونجا توبه کرد، توبه اونجا، ارتکاب اونجا، کمال اونجا، همه یک سنخه. مطلب دیگر آن است که فخر رازی زید این آیه اِلَّا تَغْفِرْ لَنَا وَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تعبیرش این است که حاضر آیه تدل علی صدور الذنب العظیم، منتها میگد اِلَّا نُو قبل النبوه. خب اینا هم برای اینکه خیلی ها را به جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنشونند، میگن ممکن است کسی قبل از اسلام مشرک باشد بعدم بیاید جانشین پیغمبر باشد، بود پرست باشد بعدم به جانشین پیغمبر. یه همچی چیز دارم میاد، چون قبل از نبوت بود این ذنب عظیم ضرری نداره. خب قبل از اصل نبوت بود یا قبل از نبوت خواسته بود؟ این نه تو تفسیر فخرازی هست نه تو تفسیر منهجی آنطور منهجی. اصلا نبوتی در عالم نبود، پس بنابراین ذنبی در کار نبود. باید ما یه عالمی فرض بکنیم که ثواب عقابش مناسب اون عالمه، جرم و عدلش مناسب با اون عالمه، توبه و پذیرش توبهش هم مناسب با اون عالمه، کمال نقصش هم مناسب با اون عالمه و ماننده. اگر اصل نبوه نبود زنمی در کار نبود است. تا این چیزی باشه، این تو بحث این که اصول آدم اونجا گذشته، بله شخص هست آدم مسئول است، مقام انسانیت مسئول است، اون سه مرحله است. بحث بعدی آن است که اون چه که از نهج البلاغه برمی آید این است که تنها ابلیس مأمور به سجده نبود، به تنها ابلیس استکبار نشد. اونجا روز بارک از سمی دارد که ابلیس و جنود ابلیس در اثر حمیت و عصبیت از سجده صرف نظر کرده. سیدان استاد رضوان الله علیه تمام میگه این روایت هم تایید میکند اون چرا که قبلا در بحث تفسیری گذشت، و این است که اصلا شیطنت با همه ازناب و اغمارش با انسانیت سازگار نیست. فرشته خویی با همه شؤون و اطوارش در خدمت انسانیت است. فرشته است با همه شؤونش، شیطنت است با همه ازنابش، انسانیت است با همه شقوقش. این انسانیت در وسط هست، فرشته خویی مؤید او و شیطنت مزاحم او. و این که در نهج البلاغه دارد اعترف الحمیه و جنوده او ناظر به همینه، یعنی شیطان و جنود شیطان در اثر اون تعصب بیجا و باطل سجده نکردن. حالا بحثای بعدی میاد. الحمدلله رب العالمین.